صلات و علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای تبیین قاضی الواحد چند مقدمه رو گفتیم. یکی معنای واحد و وحدتی که موضوع قاعده است، که گفتیم وحدت و واحد حق، وحدت حق مقصود است. دوم این صدور و علیتی که در قاعده اخذ شده حقیقتی است عین ذات فاعل و علت، که خودش عین همین وحدت حق و واحد بالحق است. سوم در مورد سنخیت گفتیم که نسبتی بین علت و معلول و در واقع از حیث فاعلی بنگریم همون حقیقت ذات فاعل است، از حیث قابلی بنگریم حقیقت معلوله، و خلاصه حقیقتش به این برمیگرده، این سنخیت، که علت از جهت ذاتش و به حقیقت ذاتش مبدأ صدور و مبدأ ضرورت بخشی وجود این معلوله، که این معلول از حقیقت ذات معلول، از حقیقت ذات علت منبعث شده و مترتب بر او شده. پس باید بین این حقیقت علت و حقیقت معلول یک مناسبتی، رابطه ای، سنخیتی باشد، با همین توضیحی که گفتیم، که این نحو ارتباط و مناسبت بین هیچ دو شیء دیگری قابل فرض نیست. مقدمه دیگری که گفتیم در مورد صادر اول، حالا وجودمون بسد به عبارتی، عقل اول به عبارتی، و این که صادر اول محیط به کل اشیاء مادون است. پس همه مراتب مادون در حیطه وجود اوست. بعد از این مقدمات میایم سراغ توضیح این متن و بیان قاعده. اینجا ما دو تا قاعده داریم، اینو باید دقت کرد. یکی این که میگیم الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. یکی هم این که الواحد لا یصدر الا عن الواحد، از معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. اون اولین نکته، اولین قاعده، اون اصل و اساس بحثه. بر اساس این مقدماتی گفتیم، وقتی اینها رو ما پذیرفتیم، پس معنای قاعده این میشه که از علتی که نحوه وحدتش وحدت حقه حقیقی است و عین حقیقت ذات این علت است، که علیت هم باز عین ذات اوست، بنابراین بسیط حقیقی است در غایت بساطت، بسیط مطلق و محض، و به حکم همون سنخیتی هم که گفته شد نسبتی و ارتباطی باید بین علت و معلول باشه، که از حیث فاعلی ذات علت، از حیث قابلی ذات معلوله. با توجه به این مقدمات نتیجه این میشه که اگر از حقیقت ذات بسیط علت که واحد به وحدت حق است معلول صادر شد، یعنی خصوصیتی و نسبتی در ذات علت است که مقتضی صدور معلوله، حالا اگر دو معلول در عرض هم فرض کنیم، به حکم سنخیت باز این علت باید در ذات خودش مقتضی یک نسبت و خصوصیت دیگر با معلول دوم باشه، به حکم این که دو معلول فرض کردیم. و چون دو معلول فرض کردید و واقعا دوگانگی اینجا هست، پس خصوصیتی که علت با معلول اول دارد و نسبتی که با معلول دوم داره با هم متفاوته. این معناش ترکیب در ذاته. به عبارتی این معناش اصلا تناقضه، چون گفتیم این علت در غایت بساطت و عین وحدت حق است، پس اون خصوصیتی که مقتضی صدور معلول اوله عین ذات علت است. حالا شما یه معلول دیگری، معلول دوم هم فرض کنید، پس یا علت بسیط نیست، دو خصوصیت داره که به حسب یک خصوصیت مقتضی معلول اول، به حسب خصوصیت دیگر مقتضی معلول دومه، این با بساطت منافات داره. اگر بخواد بسیط باشد، پس باید به حکم این که حقیقت ذاتش عین خصوصیت صدوری برای معلول اول است، همین ذات دیگه این ذات نباشد، چون عین خصوصیت برای صدور معلول دومه. پس اون چرا که ما به عنوان ذات علت که عین خصوصیت صدوری معلول اول از فرض کردیم، باز نفیش میکنیم، میگیم عین خصوصیت صدوری برای معلول دوم است. پس هم عین خصوصیت صدور برای معلول اول هست، هم عین این خصوصیت نیست. این به معنی تناقضه. اگر کسی اجزای قاعده و این مقدمات را به درستی فهمیده باشد، در تصدیق به این قاعده هیچ درنگی نداره. لذا مرحوم ابن سینا در اشارات تعبیر به تنبیه کرد. خواجه هم در شعر فرمود ایشون گفته تنبیه، چون در واقع این بدیهیه یا نزدیک به بداهته، فقط باید مقدماتش رو کسی درست تصویر کنه، و الا اگه مقدمات تصویر شد در تصدیقش کسی شک نمی کنه. این حاصل تقریر قاعده الواحد. بعد مرحوم سبزواری شبهه ای را، اشکالی را جواب میدن که این اشکال این است که غالب افراد چون تصور درستی از وحدت حق و همچنین رابطه علت و معلول ندارند، این گونه میپندارند که معنای قاعده الواحد این است که خداوند عقل اول یا وجود منبسط صادر اول را ایجاد کرده است و ایجاد بقیه اشیا بر عهده عقل اول، که انه جانشین خداوند شده، خدا او رو ایجاد کرد کناره گرفت، حالا عقل اول است که داره بقیه اشیا رو ایجاد میکنه. یعنی امر اثرگذاری و فاعلیت و خالقیت تفویض شده است به عقل اول. خب این غلطه، هرگز معنای این قاعده کنارگیری خداوند از مؤثریت و فعالیت و واگذاری آفرینش به عقل اول نیست، چون معنا نمیده این کار. نه اینکه خدا نمیخواهد این کار رو بکند که اگر مثلا به عقل اول واگذار کرد، یه وقت خودش با مشکلی مواجه بشود که خب قدرت ما کم شد، حالا کسی جای ما گرفت. معنا نمیده. حقیقت عقل اول که صادر اول است، در این حال عین وابستگی به خداونده، چیزی که حقیقت ذاتش عین وابستگی است که هیچگاه استقلال پیدا نمی کند، محاله. همین کسانی که از قاعده الواحد سخن گفتن، در جای دیگر گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، حتی در نازلترین و ضعیفترین مراتب علیت و اثرگذاری هم مؤثر حقیقی خداونده، نه اینکه این اشیا در عرض مؤثریت الهی باشن. اما تبیین قاد الواحد برای تبیین مراتب این اثرگذاری، یعنی سنخیت و مراعات نسبتها و ترتیب این مراتب ایجاد و مراتب آفرینش رو باید ملاحظه کرد، در عین این که مؤثر در همه مراتب خداوند است، اما بعضی از این مراتب اثرگذاری مجاری و واسطه هایی را می طلبد و بعضی ها واسطه های دیگری و بعضی بدون واسطه. یعنی در واقع خواستن با این قاعده ضمن حفظ استقلال فاعلیت خداوند و اینکه او مؤثر حقیقی در مراتب است، مراتب این اثرگذاری را واضح و تبیین کنند که اثرگذاری حق تعالی در یک درجه بدون واسطه است، در یک مرتبه ای با واسطه عقل اول است، در یک مرتبه ای با دو واسطه است و هاکذا در مراتب دیگر. همون مثال معروف که همیشه میگفتیم، مراتب انعکاس نور خورشید در آینه های متعاکس، هر چقدر هم این مراتب انعکاس پیش بره، نور نور خورشیده، هیچ آینه ای از خودش نوری ندارد. حالا این مثال صرفا همین جهت قربش رو باید گرفت، اما در نسبت خداوند با عالم مثال نزدیکتر اونیست که جلسه پیش اشاره کردیم، که اگر مثلا ذهنی بیاد تصور کند یک موجود عالم زیشعور مختار دیگری را، که اون موجود ذهنی زیشعور خودش باز کارکردهای ذهنی داشته باشد، نسبت خداوند با عقل اول و سایر اشیا مثل این میمونه که در واقع اشیا مراتب و نحوه های تعقلات خداوندن. یعنی این نحوه وابستگی به خداوند هست و افعال اونها، اثرگذاری های اونها همه به اذن و حول و قوه الهی است، به برکت وجود خداوند، با صرف نظر از این ارتباط و انتصاب با حق تعالی اصلا اینا چیزی نیستن، نه اینکه اثرگذاری ندارن، با صرف نظر از انتصابش با خدا هیچی نیست، تا چه رسد به اینکه در اثرگذاریش بخواد استقلالی داشته باشه. به تعبیر دیگر، که این توهم تفویض و این که خداوند کار رو واگذار به عقل کرده و حالا او داره در مرتبه نازلتر این کارها رو انجام میده، برای که این توهم رفع بشه همین مثالی که گفتیم مثال مناسبی است، و هم این بیان رو هم باید توجه کرد که در واقع ایجاد صادر اول، حالا چه به تعبیر عرفانی وجود منبسط و چه به تعبیر فلسفی عقل اول باشه، که هر کدوم رو شما تعبیر کنید، در واقع مرتبه وجودی صادر اول محیط به کل وجودات و مراتب مادونشه، هیچی خارج از حیطه وجود صادر اول نیست. ایجاد و اصدار صادر اول به معنای ایجاد و خلق همه مراتب عالم است. غالب افراد چون اون سنخیت را و احاطه وجودی حق تعالی و بعد از مقام ذات احاطه صادر اول را به سایر مراتب درست تصور نمی کنن، اونا همیشه در ذهنشون هم از این وحدت عددی تبادر می کنه. ممکنه لفظ وحدت حقه رو هم تکرار کنن، ولی باز قوه واهمه او همون وحدت عددی رو توهم می کنن. و در ذهن شنونده اینطور تبادر میکنه که خداوند یه مخلوق آفرید، حالا یکی دیگه هم بیافرینه، چرا باید محدودیت پیدا کنه؟ اون توهمش اینه. ممکنه این الفاظ را حفظ بکند، تکرار بکند، اما چون حقیقت معنا در ذهنش نیامد، دوباره همین اشکال هم به سبب معنایی در ذهنش باقی مانده باشد. ایجاد صادر اول یعنی ایجاد کل، چون کل در حیطه وجود خودشه، هیچ چیزی از اشیا خارج از وجود صادر اول نیست. همونطور که اگر کسی نحوه وجود خداوند را تصور کند به طور صحیح، دیگه اصلا برای توحید و نفی واجب الوجود دیگری نیاز به دلیل نداره. اون کسی که به دنبال اثبات توحید ذاتی و نفی واجب الوجود به ذات دیگری است، چون در واقع تصورش از وجود واجب تصور صحیحی نیست. اگر کسی به درستی بشناسد که واجب الوجود به ذات یعنی وجود مطلق نامحدود، آیا با ملاحظه وجود مطلق نامحدود شما می توانید یک وجود نامحدود دیگر هم فرض کنید؟ این قابل تصوره؟ خب معلومه که قابل تصور نیست. اگر کسی به حسب زبان دو وجود نامحدود تصور کرد، در واقع اصلا نامحدود تصور نکرده است، دو تا محدود تصور کرده. فرض دو وجود نامحدود فرض متناقضه، غلطه. پس اگر کسی معنای وجود واجب را به درستی شناخت، دیگه برای اثبات وحدت واجب به ذات همین تصور خودش کفایت میکنه. عین این مطلب در مورد صادر اول هم هست. اگر کسی معنای صادر اول را به درستی تصور کرد و شناخت، نیازی نیست که اصلا شما دلیل بخوای اقامه کنی که دو تا معلول در عرض هم، دو صادر اول در عرض هم غلط است. چون معنای صادر اول اینه که تمام مراتب وجود امکانی رو فرا گرفته. همونطور که وجود حق تعالی وجود مطلق نامحدود است، یعنی هر مرتبه از واقعیت فرض کنی وجود حق رو در بر گرفته، پس اون میشه واقعیت نامحدود. کذالک صادر اول یعنی واقعیت امکانی نامحدود، وجود امکانی نامحدود. پس فرض یک ممکن دیگر که او هم وجودی دارد در جنب وجود صادر اول قرار گرفته که بشوند در عرض هم و هر دو با هم بلاواسطه از حق تعالی صادر شده باشند. این فرض معناش اینه که اصلا متصور و این فارض از اول معنای این صدور و وحدت حق رو متوجه نشده است، معنای سنخیت رو متوجه نشده. اون چیزی که او به عنوان دو معلول و دو صادر در عرض هم بلا واسطه تصور کرده، در واقع هیچ کدوم صادر اول نیست. همونطور که اگر کسی دو واجب فرض کند، بعد بگی خب چه اشکال داره که دو تا واجب الوجود به ذات باشه، معنای سخنش اینه که او اصلا واجب رو فرض نکرده، چون هر کدوم محدود به دیگری شد. ولی اگر از اول وجود نامحدود فرض میکرد، بعد نمیگفت خب دو تا وجود نامحدود، چون نمیتونه خودش هم چی فرض بکنه. کذالک در صادر اول هم اگر کسی به درستی معنای وجود صادر اول رو شناخت، میفهمد که وجود صادر اول یعنی وجود کل ممکنات که محاط به همین صادر اولن. پس فرض مخلوقی خارج از صادر اول فرض غلطیه، و اگر فرض شد یعنی هیچ کدوم صادر اول نیست. بر همین اساس اون شبهه دیگری که خیلی هم معروفه و شاید یکی از اصلی ترین انگیزه افرادی که منکر قاضی الواحد بودن هم همین است که اینها گمان میکنن پذیرش قاعده الواحد به معنای عجز و محدود شدن قدرت خداونده و این گونه تقریر میکنن این اشکال و شبهشون را که وقتی شما میگید خداوند از مجرای صادر اول ایجاد میکنه سایر اشیا رو، یعنی پس نمیتواند از یک مجرای دیگری ایجاد کنه، پس عجز به اون نسبت داده شد. ما یعنی مستشکل میگه، ما میگیم خداوند اگر بخواهد از چند مجرا، از طریق چند معلول بلا واسطه هم ایجاد کنه اشیا رو، خب میتواند. همه رو بخواد بلا واسطه ایجاد کنه، بازم میتواند. شما میگید نه، فقط از مجرای عقل اول باید ایجاد کنه. خب این معنا یعنی محدود شدن قدرت خداوند. اینها به گمان خودشون برای این که دایره قدرت الهی را توسعه بدهند، این گونه تقریر میکنن و برای این اساس هم میگن پس قاعده الواحد موجب محدودیت قدرت خداوند میشه، در حالی که همین سخنی که خودشون میگوین به عینه محدود کردن قدرت خداوند و قاعده الواحدی که حکیم و عارف میگوید عین قدرت نامحدود برای خداوند است. قبل از اینکه پاسخ این شبهه رو بدیم، اول یه نکته ای را که در جاهای دیگه هم خیلی مفیده و خیلی لازمه که همواره در همه مسائل معرفتی ما به این نکته توجه داشته باشیم رو عرض بکنم، بعد برمیگردیم به پاسخ این شبهه. اون نکته این است که شما وقتی میخواید به طور کلی در هر موردی، هر مسئله ای را که میخواید تصور کنید، بحث کنید در موردش که حالا این آیا ممکنه یا ممکن نیست، حالا اگر به فرض ممکن نیست باز محقق هست، ضروریه ضروری نیست، این را توجه داشته باشید که ما به حسب مقام تصور و همچنین مقام تصدیق امور مختلف هم میتونیم از مجرای قوه واهمه تصور و تصدیق داشته باشیم، هم از مجرای عقل. بعضی امور برای قوه واهمه که قوه ایست که فکر میکنم در بحث قبلی هم توضیح دادیم، قوه ایست که معانی مرتبط با محسوسات رو میشناسه، همیشه هر چیزی که در قوه واهمه پیش میاد باید در ارتباط با محسوسات باشه، اگرچه خود اون معنا نامحسوسه ولی او رو در ارتباط با محسوس میشناسه. مثلا شما وقتی که میگید محبت، خب محبت خودش نامحسوسه، این محبت مادر به فرزند، یعنی محبت نامحسوس مرتبط است با محب و محبوب محسوس، این کارکرد قوه واهمه. همین مفاهیم فلسفی رو هم قوه واهمه به یک نحوی که مرتبط با محسوسات میشناسه. وقتی شما از وحدت سخن میگید، از علیت سخن میگید، خود وحدت نامحسوسه، علیت خودش نامحسوسه، ولی قوه واهمه وحدت و علیت رو در ارتباط با محسوسات تصور میکنه. وقتی میگیم علیت، علیت مثلا آتش برای گرم شدن آب تصور میکنه، وحدت وقتی بخواد تصور کنه مثل وحدت این میز، یعنی غالبا وحدت عددی و حالا بعضی نحوهای دیگری از وحدت رو متوجه میشه که بالاخره یک ارتباطی با محسوسات داشته باشه. این شأن واهمه است. اگر کسی دارای مرتبه ادراک عقلی هم شد و این عقل بالقوه در او به فعلیت رسید، معناش این نیست که قوه واهمه کارشو تعطیل کنه، اون قوه واهمه کار خودشو میکنن، حتی در کسی که عقلش بالفعل است. معنای بالفعل شدن عقل تعطیل شدن واهمه هرگز نیست. ولی فرقش اینه که در انسانی که عقلش به فعلیت نرسیده و در مقام عقل حیولانی باقیه، تنها قوه حاکمه واهمه است. حالا اگر به مرتبه عقل بالفعل رسید، او علاوه بر قوه واهمه یه قوه حاکمه دیگری به نام عاقله هم دارد. ولی نه اینکه عاقله که آمد واهمه حتما تعطیل بشه، تعطیل که نمیشه. مثل این میمونه، شما فرض کنید دو نفر، دو شخص رو تصور کنید که چوبی را در آب نصفش رو میبینن، نصفش بیرونه. هر دو چی میبینن؟ شکسته میبینن. یکی هیچ تجربه سابقی نداره، این اولین باره که چنین چیزی میبینه. او تصورش اینه که همین چیزی که الان دید واقعا در واقع هم این چوب شکسته. اما اون کسی که از قبل تجربه داره، او با این که داره شکسته میبینه، ولی در کنار این ادراک حسی میدونه که این خطای بصریه و این چوب در واقع شکسته نیست. الان آیا دانستن این شخص باعث میشه که او چوب را شکسته نبیند؟ نه، او دو تا علم داره. یکی علم بصری داره که داره میبینه شکسته است، یکی هم علم دیگری که میدونه که در واقع این شکسته نیست. ولی اون شخص اولی که چون این تجربه ای ندارد، او فقط همون علم بصری داره و گمان میکنه که واقعا همینه. حالا اگر شما با تجربه ای به هر نحوی به این شخص مزبور تفهیم کردید که نه، این چوب در واقع شکسته نیست، آیا بعد از این که علم براش حاصل شد که این شکسته نیست، اون ادراک بصریش تغییر میکند؟ دیگه شکسته نمیبیند؟ نه، میشه مثل اون شخص قبلی که دو تا علم پیدا کرد. در قوه واهمه هم گاهی اوقات ما با صرف نظر از عاقله، چه عاقله به فعلیت رسیده باشه، چه اثبات کرده باشه، چه هر چی، اصلا به این کاری ندیم، قوه واهمه برای خودش تصورات و تصدیقاتی دارن بر اساس مقدمات خودش. چون درک واهمه از وحدت، وحدت عددی هست در قالب موارد، لذا وقتی قاعده الواحد بر واهمه عرضه شد، اون نمیپذیره یا سخت اذعانش که خب چه اشکال داره که یک معلول ایجاد کرد دوباره یکی دیگه هم ایجاد کنه. حالا اگر کسی به حسب ادراک عقلی براش این قاعده اثبات شد، مقدمات رو فهمید و قاعده رو تصدیق کرد، آیا معناش اینه که قوه واهمش باید تسلیم بشود؟ نه، قوه واهمه بازم به جای خودش باقیه. غرضم اینه، حاصل این توضیحات این که ما اگر میخوایم بفهمیم که یک چیزی آیا ممکن است یا ممکن نیست، مثل اینکه صدور دو معلول در عرض هم از علت واحد بسیط حقیقی، این که آیا صدور این دو معلول ممکن است یا نه، مصحح امکان این حکم باید به حکم عقل باشد، به ادراک عقل باشد، نه به حکم واهمه. و الا واهمه به وضع و فطرت اولیه خودش، چون وحدتی که میفهمد وحدت عددی است، او هیچ استحاله ای نمییابد در این که از علت واحد دو تا معلول سر بزنه، او اشکالی نداره. و اگر خلاف این را بگی براش عجیبه، چون در محسوسات همیشه دیده که علت واحد میتونه مصدر معلول های متعدد باشه، چون هر معنایی هم تصور میکند در ارتباط با محسوساته، در مورد خداوند هم اگر بخواد سخنی بگوید او همینجوری تصور میکند. پس میگه چه اشکال داره؟ این که ما بخوایم بگیم صدور دو معلول هم عرض آیا از علت واحد بسیط ممکن است یا محال است، این امکان یا استحاله رو باید به حکم عقل بیابیم، نه به این وجدان و یافت ضروری که غالبا مربوط به وهمه. غالب وجدانهایی و ضروریاتی که ما میابیم در خیلی موارد وجدانهای وهمیه، ضرورت وهمیه، و این ضرورت وهمی بعد از اقامه استدلال عقلی باز هم به جای خودش باقیه، مگر کسی دیگه اونقدر قوه عاقلش قوت و قدرت پیدا کرده باشد که حقیقت واهمه رو تحت کنترل خودش بگیره، مثل کلب معلم مطلقاً در اختیار عاقله باشه. و الا در خیلی افراد عقلم به فعلیت میرسد، بدون وهمم در کنارش کار خودشو میکنن، گاهی هم با هم تعارض میکنن. حالا در این تعارض دیگه بسته به شرایط و اینها یکی غالب بشه. پس در این معنا که آیا صدور دو معلول هم عرض هم از علت بسیط ممکن است یا محال است، این امکان و استحاله رو عقل باید اثبات کنه، اونم با استدلاله. ارجاع به وجدان و اینها اینجا در یک موارد زیادی مفید نیست. و اما پاسخ اون سوال که خب آیا اثبات، یعنی ادعای این که بر اساس قاعده الواحد معلول واحد از حق تعالی سر زده است، این منافات با قدرت تام و قدرت نامحدود الهی داره یا نه، که این سوالش رو بر اساس همون شبهه منکران توضیح دادم. بر اساس قاعده الواحد اصدار و ایجاد معلول اول یعنی ایجاد کل عالم، یعنی ایجاد کل اشیا که در همه در حیطه وجود او هستن. علتی که به اراده واحد و به فعل واحد هر چرا که از افعال و اغراض بخواهد رسیده است، این معنا اتم در قدرت است، یا این که علت واحد با افعال متعدد به اغراض خودش برسد، که مقتضای نفی قاعده الواحد همینه. کسانی که منکر قاعده الواحدن اونها میگوین خداوند افعال متعدد در عرض هم دارد، پس معناش اینه که با فعل واحد به همه اغراض و خلقتی که میخواهد نرسیده است. اما کسی که معتقد به قاعده الواحده میگه با فعل واحد کل عالم ایجاد شده، خب این معنا که اتم در قدرته. اونها که منکر قاعده هستن در واقع دارن قدرت خدا را محدود میکنن، چون اونها مدعیان که با فعل واحد، یعنی لازمه این حرفشون، نه اینکه این رو به زبان بگوین، لازمه این حرفشونه که با فعل واحد همه عالم و اغراضی که خداوند میخواد از موجودات نامتناهی ازلا و ابدا آفریده نشده. اما اون کسی که این قاعده قبول داره میگه ازلا و ابدا هرچه خداوند بخواهد آفریده است. پس این معنا اتم در قدرت الهیه. خب حالا این قسمت متن رو بخونیم. و منها ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، این قاعده اول. و دوم ان الواحد لا یصدر، یعنی معلول واحد، لا یصدر الا عن الواحد، از علت واحد. مصدر و ذاک لیس مصدرا لذا معنن، اون چیزی که مصدر ذاکه، یعنی اون مثلا اون معلول دوم، اون چیزی که مصدر و ذاکه است، معلول دوم است، نمیتونه مصدر لذا این اولی مثلا باشه به حسب ذاتش و معنای حقیقت ذاتش. فإن كل علة لابد أن يكون لها خصوصية به حسبها يصدر عنها المعلول المعين، اون چیزی که مصدر اولی است به جای ذاکه و ذا بذارید دومی و اولی، اون چیزی که علتی که مصدر دومی است، مصدر اولی نیست به حسب ذات و معناش. چرا؟ چون هر علتی لابد است از این که ناچار از این است که برای اون علت خصوصیتی باشد که به حسبه ها، یعنی به حسب الخصوصیه، یستر و انها، یعنی یستر از اون معلول، از اون علت، یستر و انها یعنی از اون علت، به حسب این خصوصیت صادر بشود از اون علت. چه صادر بشه؟ معلول خاصی، معلول معینی. از باب تشبیه به محسوسات، کما ان للنار خصوصیتا بالنسبه الى الحراره و هي صورت و نوعیت ناریه، و للماء خصوصیتا بالنسبه الى البروده. مثلا صورت نوعیه آتش ویژگی دارد که اقتضا میکند صدور حرارت را، صورت نوعیه آب ویژگی دارد، خصوصیتی دارد، اقتضا میکند صدور برودت را. پس بین حرارت و برودت با صورت نوعیه آتش و آب مناسبتی باید باشه. همچنانی که برای آتش خصوصیتی است در قیاس با حرارت، اون خصوصیتش چیه؟ همون صورت نوعیه، همون ذاتش. برای آب هم خصوصیتی است نسبت به برودت که همون صورت نوعیه آب است. فزا که وزا، این که در بیت گفتیم مستر و زاک لیس مسترن لزا، این زاک و زا، این دو امر مذکور در بیت، مثل نور و ظلمت، هر کدوم مقتضی خصوصیتی در علت است. کلون یقتضی خصوصیتن فل اله یناسب و صدورهو، هر کدوم مقتضی یک خصوصیتی است در علت. یعنی این دوتا معلول، این زاکه و زاکه، دو معلول مفروزن، اینا هر کدوم مستدعی خصوصیتی در علتن که به خاطر اون خصوصیت این معلول اول و اون دومی صادر شده. این به حکم سنخیته که یعنی ارتباط بین علت و معلول اینه. حالا اگر شما در علت بسیط و برای علت بسیط دو معلول فرض کردید، معناش اینه که پس دو خصوصیت در علت باشه، این با بساطت سازگار نیست. و اذا تحقق فی بسیطن، وقتی که این صدور در بسیط تحقق بیابد، یعنی یک علت بسیط بخواد مصدر باشد. مصدر چی؟ مصدر زاکه و زا، مصدر اولی و دومی، ساد مصدر باشد برای علت اول، هم مصدر باشد برای علت دوم. اگر این صدور تحقق پیدا کرد در علت بسیط و صدق علیه هازان المفهومان، یعنی مصدر زاکه و مصدر زا، و این دوتا مفهوم برو صادق باشه، یعنی به این علت بسیط بگیم این علت بسیط هم مصدر زاکه و اون معلول دوم است، هم مصدر زا این معلول اول، و این دوتا هم واقعا دوتا هم دوگانگی است بین این دوتا معلول، خب پس باید در خصوصیت هم دوگانگی باشه. فکلون اقتضا فی ذلک البسیط ما به هزا، پس هر کدوم از این دو مفهوم که داره اشاره میکنه به اون دوتا معلول، واقعا باید در این علت ما به ازایی داشته باشه. وقتی معنای مصدریت برای معلول اول و معنای مصدریت برای معلول دوم بر این علت بسیط صادق بود، باید با بزای داشته باشه، میشه ترکیب. ای الخصوصیت الخاصه، اون چیزی که ما به ازای این مفهومانه، یعنی اون خصوصیت، اون ویژگی که به حکم سنخیت به خاطر این خصوصیت این معلول از این علت صادر شد. فیترکب و ذالک البسیط، بس بسیط دیگه بسیط نیست. و اذا احکمت هذا البيان فلا تحتاج الى البيانات الطويله الذيل و تقدر ان تدفع الشبهات الفخريه التي في هذا المقام، با این بیان که ما گفتیم، اگر خوب این معنا را توجه کرده باشی، دیگه نیاز به توضیح مفصل هم نیست، شبهاتی که فخر رازی در این مقام داشته همه قابل دفعه. ثم ان لذلك الكلام اعنی قولهم الواحد لا يستر عنه الا الواحد بطنن، این سخن و این قاعده یک بطنی داره، باطنی داره. لو تفتن الجمهور بهی لم يسلوا ان اغماد اوهامهم سیوف الاعتراضات عليهم، اگر جمهور باحثینی که منکر قاعده بودن اگر متوجه می شدن به این امر باطنی، از غلاف اوهامشون شمشیر اعتراض به فلاسفه بیرون نمی کشیدن. یکی از اون اعتراضات اینه منها انه یلزم و منها زهل قاعدت تفویزو، یکیش تفویز است. یکی از این اشکالات این که میگن تفویزه، یعنی خدا عقل اول آفرید خودش کناره گرفت، حالا عقل اول رفته بقیه را خلق میکنه. از من جزئیاتهی، یکی از جزئیات این قاعده و از فروعش اینه، ان الواحد الحقیقی اوجد العقل فحسب و فوز علی زعمهم امر الایجاد الی. واحد حقیقی یعنی خداوند عقل رو ایجاد کرد فقط و تفویض کرد بر پندار اونها امر ایجاد به عقل. ولکن این هازا الا افکن افتروه علیهم، این یک بهتانی است که تهمت زده شده، افترا زده شده به حکما، اصلا اونا هیچ که نگفتن، اون توهم خودش رو داره به فیلسوف نسبت میده. بل مغزا مرادهم لیس الا ما اشار الیه تعالی، ما اشار تعالی الیه به قوله و ما امرنا الا واحده. اون لب مراد حکما همین آیه شریفه است که فرمود و ما امرنا الا واحده، امر ایجاد امر واحد است. این امر چیه؟ این کلمه کنه تکوینی، و ذالک الامر هو الوجود المنبسط الذي لا تتكسر الا بتكسر الموضوعات. حالا به تعبیر عرفانی بخوام بگیم، میگیم وجود منبسط صادر اول است که در واقع تکسرش به تکسر موضوعات، یعنی ماهیات، موضوعات یعنی ماهیات، در اینجا تکسر وجود منبسط که اشاره میکنه، میگیم این میز، این انسان، این جبرئیل، این آسمان زمینه، اینا به وجود واحد وجود منبسط موجودن، این تعینات و ظهورات وجود منبسطن که خود ظهور حق تعالی است. این امر واحد پس یا به تعبیر عرفانی وجود منبسطی است که تکسر ندارد مگر به تکسر ماهیات، و معلوم انه کلمه محتویه علی کل الکلمات و صدوره صدور کل الوجودات. صادر اول کلمه الهی است که همه کلمات وجودی رو در بر دارد، و به عبارت دیگر صدور او و اظهار او یعنی اظهار کل. اگر به تعبیر فلسفی بگیم و لو کان المراد العقل، اگر مراد از این امر عقل باشد، به تعبیر فلسفی بگیم عقل اول، خب بازم عقل اول مشتمل بر کل اشیاء است، محیط به کل اشیاء وجودش. فالعقل ایزن مشتمل علی کل العقول بل کل الفعلیات، عقل هم مشتمل بر همه عقل هاست، و عقل ها هم که همه در اون سلسله طولی و عرضی مشتمل به مراتب موجودن. پس یعنی عقل اول مشتمل بر کل فعلیات عالم به کل موجوداته. لذا همین حکیمی که گفت قاضی الواحد، باز جای دیگر گفت و لذا قالو فی تحقیق، در مقام تحقیق گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولیکن فی مقام بیان صدور الوجودات عنه به ترتیب و نظام لم یهملو اعتبار السنخیه. در مقام بیان صدور وجودات وقتی نظام عالم رو خواستن ترتیب کنن، اهمال و کوتاهی نکردن، همینطور یک کشکولی را بدون حساب و کتاب و نظام معین به خداوند نسبت بدن. ان الله جعل لكل شيء سببا، آفرینش بر یک نظامی است. بالعدل قامت السماوات و الارض، همه چی در جایگاه خودشه، به عدل است یعنی در جایگاه خودش هر چیزی. حالا که در جایگاه خودش است، با اینکه لا مؤثر الا الله، ولی این جایگاه مرتبه اولش میشون صادر اول و بقیه در حیطه وجود او و از مجرای او. ولیکن فی مقام بیان صدور الوجودات عنه به ترتیب و نظام لم یهملو اعتبار السنخیه و بینو ان اول صادر من الواحد بالوحدت الحقت الحقیقیه لابد ان یکون واحدن بالوحدت الحق ولیکن زلیه. همونطور که خداوند صادر، خداوند وحدتش وحدت حقی حقیقیه است، یعنی محیط به همه اشیاء است، عقل اول یا وجود منبسط هم وحدتش وحدت حقه حقیقی است، ولی ظهور وحدت خداوند. لذا گاهی تعبیر میشه که وحدت الهی وحدت حقه حقیقی اصلی است، وحدت صادر اول وحدت حقیقی زلیه است، یعنی ظهور اون وحدت. و هر دو نحوه اصلی و زلی غیر از این وحدت عددی محدوده، اینها چون وحدت وحدت عددی در ذهنشون، حتی خدا رو هم که متصل به وحدت میکنن وحدت عددی تصور میکنن، بعد برایشون مشکل میشه که چگونه شما میگید نه نمیشه دوتا معلول، چون اون همیشه از یک و دو و همین وحدت عددی تو ذهنشه. پس صادر اول همین چنین است که وحدت ذلی است، لل واحد بالوحدت العددیت المحدوده. الحمدلله رب العالمین.